رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند. به نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی در روز سه‌شنبه 1 دکبر سال 2009 خوش آمدید. از استودیوی دوشنبه امروز من عبدالقیوم قیومزاد گرداننده مجله شامگاهی هستم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
شامی شما بخیر شنونده عزیز. ناصر جانی مامورزاده هستم که مسئولیت معرفی برنامه رو از استودیوی آزادی در پراگ به دوش دارم. ساعت در پایتخت جمهوری چخ 3 بعد از ظهر است. مجله شامگاهی رو با نگاه به مهمترین اخبار ساعت آغاز میکنیم. امروز همکارم سلیم ایوبزاد که حالا در پس میکروفون است، مسئول بخش خبری برنامه میباشد. مرحمت سلیم.
تشکر، درود به همکاران، سلام به شنونده ارجمند. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در مشورت وزیران کشورهای عضو در سازمان امنیت و همکاری اروپا در آفین پایتخت یونان گفت رشد امکانات هیدروانرژتیکی کشورش حیاتاً مهم است و افزود تاجیکستان طرفدار اجرای روشاد و شفاف طرح‌های انرژی خود است که از طرف چندین نهادهای بین‌المللی تحقیق و نتیجه گیری شده اند و افزود مشکلات مربوط به آب در آسیای مرکزی نه از بنیاد انشاءات انرژی بلکه از استفاده بی‌برکش و اسراف‌کارانه آب منشأ می‌گیرد. جناب ظریفی از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد تشبث تاجیکستان را برای سال دیپلمات آب اعلان کردن سال 2012 را دستگیری کنند. امروز ازبکستان رسما از شبکه یگانه انرژی آسیای مرکزی که از زمان شوروی وجود داشت بیرون شد و دیگر به انتقال نیروی برق از طریق خطهای خود اجازه نمی‌دهد. مقامات تاشکند میگویند هدف از این اقدام تحکیم امنیت انرژی ازبکستان و تامین کار منظم شبکه برق این کشور است. آنها همچنین اشاره کردند که این تصمیم ضد استفاده بی اجازه تاجیکستان از نیروی برق شبکه گرفته شده است. رسانه‌های خبری میگویند تصمیم ازبکستان نشانه ادامه مخالفت سخت تاشکند با طرح‌های انرژی تاجیکستان است، ولی مقامات ازبکستان گفتند تصمیم آنها انگیزه سیاسی ندارد. دیپلمات ژاپنی یوکیا آمانو امروز در مقام رئیس بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای با کار سر کرد و در این وظیفه برنده جایزه صلح نوبل محمد البرادایی را که 12 سال آخر رهبری آژانس هسته‌ای سازمان ملل بود عوض کرد. آمانو در وینا با خبرنگاران گفت:
من می خواهم به مسئله های جهانی رسیدگی کنم، از قبیل عدم گسترش سلاح های هسته‌ای، تحکیم امنیتی هسته‌ای، رسیدگی به نیازهای انرژی، تأمین بهداشت و تنصیحتی، استفاده ذخیره های آب و مانند اینها. من تلاش خواهم کرد بی‌طرف، قابل اعتماد و مدیری کاردان باشم.
آمانو 62 ساله در وزارت امور خارجه ژاپن متخصص گفت‌وشنیدهای بسیار جانبه خلأ سلاح هسته‌ای بوده، با پشتیبانی کشورهای غربی و برتری اندک رئیس بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای انتخاب شد. ایران میگوید قدرت‌های جهانی به نقشه آن در بابت بنیاد 10 کارگاه غنی‌سازی اوران واکنش زیاد روانه نشان داده‌اند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان این تصمیم تهران را شدیداً تنقید کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رامین مهمانپرست امروز گفت کشورش به روسیه و چین شکوه خواهد کرد که در گذشته مخالف قطعنامه آژانس هسته‌ای سازمان ملل بودند، ولی دیرتر آن را به تصویب رساندند. چین امروز به مکالمه بیشتر در حل مشکل نو با ایران دعوت کرد. نماینده چین گفت کشورش همانا به احتمال تحریم‌های نوی ضد ایران مخالف است. سربیا امروز به بالاترین دادگاه سازمان ملل متحد شکایت کرد که اعلامیه استقلالیت کوسوو خلاف قانون بین الملل بوده با صاحب اختیاری سربیا ضربه میزند. سفیر سربیا در فرانسه دوشان باتاکوویچ با دادگاه بین المللی گاگا گفت سربها در کوسوو عملا به اقلیت در کشور خود تبدیل یافتند. اعلامیه یک جانبه استقلالیت ماموریت موقتی کوسوو بیانگر نقص آشکارای صاحب اختیاری سربیا و تمامیت ارضی آن می باشد. سربیا مخالف این تصمیم غیر قانونی و نامشروع است. سربیا از دادگاه خواسته است نظر خیش را به قانونمندی اعلامیه استقلالیت کوسوو اظهار دارد که در ماه فوریه سال 2008 صدا داده بود. شماره گرفتاران انگل زکام خوک در تاجیکستان به 7 نفر رسیده است. نماینده وزارت تندرستی تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است 5 مورد بیماری به شهروندان خارجی مربوط بوده، 2 نفر آنها شهروندان تاجیکستان هستند.
تشکر سلیم ایوبزاد بود که ما را با آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی جهان و منطقه و تاجیکستان شناس کرد. جزئیات بیشتری بعضی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتون می شود، اما برای دریافت خبر و معلومات بیشتر می توانید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. نشانی وبسایت ما www.azadi.org. رادیوی آزادی، به خبر نمانید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه های برنامه شنونده عزیز توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله شامگاهی.
اکنون چی خواهد شد؟ ازبکستان سر از امروز از شبکه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی خارج شد و این شبکه به هم زده شد.
پارلمان سال 1990 تاجیکستان، کارشناسان میگویند این اولین و آخرین پارلمان دموکراتی بود. شما چی میگویید؟
بعد از آن که شرکت دوبای ورلد از قرض دهندگان و سهامانش خواهش کرد که پول خود را در حال حاضر طلب نکنند، صدها هزار سرمایه گذار و صاحب کار به اضطراب افتادند.
و در روز جهانی مبارزه با ویروس HIV، شماری گرفتاران این بیماری در تاجیکستان قریب 2000 نفر حساب شده است.
شنونده عزیز، امروز در مجله شامگاهی بازگزاریش های دیگری جالب هم داریم که در ادامه پی میگیریم.
بله شنونده عزیز، از جمله مصاحبه داریم با کاریکاتوریست خیرالله دولتوف که صدها تصویر طنزآمیز آفریده که موضوع اصلیش سیاست، رشوت و بحران مالیوی بوده است.
آری عبدالقیوم این رسام میگوید بزرگترین آرزویش این است که آینده نزدیک نخستین نمایشگاهی اثرهای کاریکاتوریش را در جنوب تاجیکستان بنیاد نماید که در 20 سال اخیر مردم کشور چنین نمایشگاه را ندیده اند. همین گونه شنونده عزیز، گزارش های جالب ما زیادند. امروز روزی عادی نیست، چون طبق تقویم سال یکم دکبر روزی اولی فصل زمستان است. اما طی سالهای اخیر با فرار رسیدن موسم سرما در تاجیکستان، معمولا مشکل بی‌برقی، خانه های سرد، محدودیت ها در انتقال برق، گاز و مثل این شروع می شود. امروز یکم دکبر ازبکستان که از کشورهای اساسی صادرکننده گاز و برق به تاجیکستان به ویژه در زمستان است، رسما از شبکه واحد انرژتیکی آسیای مرکزی خارج گردید. به این ترتیب سیستم یگانه برق منطقه که گفته می شود مرکزش تاشکند بود به هم زده شد.
اکنون سوالی مطرح این است که آیا پس از این ازبکستان اجازه ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان را می دهد یا خیر؟ هرچند اخیراً تاجیکستان دارای شبکه واحد انرژتیکی گردید، همانا مشکل تأمین برق باقی می ماند. سطح آبی آبانبار نورک پایین رفته، تولیدات کم شده است. اگر فعلا در هر ثانیه 209 متر مکعب آب به آبانبار جاری شود، مصرفات به 520 متر مکعب برابر بوده است. این هم در حال است که نیروگاه سنگتودا یک سر از چهارشنبه دویم دکبر در کار خود محدودیت جاری میکند و از چهار اگریگات نیروگاه همگی یک تواش کار میکرده است.
رهبریت سنگتودا یک گفته است با نظر داشت وضع مشکل تامین نیروی برق در تاجیکستان، نیروگاه مذکور انتقال برق را موقتا قطع نخواهد کرد، آنگونه که قبلا هشدار داده بود که این کار را انجام میدهد. همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه تلاش کرده است در گزارش خود نخست به این سوال پاسخ بجوید که تصمیم ازبکستان برای کنار رفتن از سیستم یگانه تامین برق برای کشورهای آسیای مرکزی چی عاقبتی را در پی داشته می تواند؟
در رژیم مختار فعالیت کردن شبکه‌های برق ازبکستان، سیستم واحد انرژی آسیای میانه را از هم پاشید. این سیستم واحد در زمان شوروی نصب شده بود و در گذشته جمهوری‌های آسیای میانه از طریق این سیستم واحد نیروی برق در منطقه را تنظیم می‌کردند و داد و گرفت برق میان این کشورها نیز از طریق همین سیستم صورت می‌گرفت. پس سوال اصلی مطروحه این است که با خارج شدن ازبکستان از این سیستم، آیا تاجیکستان میتواند نیروی برق کشورهای منطقه به خصوص ترکمنستان را وارد کند؟ عبدالله قربانوف سرداری ریاست وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که امکان واردات برق از کشورهای دیگر وجود دارد و این معاملات بر اساس قراردادهای دو جانبه میان کشورها و کشوری ترانزیت صورت بگیرد. عبدالله قربانوف افزود
فقط ازبکستان روزگی بتا با شرنامه لواگی بستنده
کن. جناب قربانوف در پاسخ به این سوال که ترکمنستان قبلا هم به سیستم انرژی آسیای میانه پیوست نبود، پس ما با کدام را برق ترکمنستان را وارد کردیم؟ گفت
سال 2007 وقتی که در نورسوی برق در جمهوری تاجیکستان قسمان سیستم ترکمنستان با شبکه های عمومی همراه شد، دو بلوک گریسی ماری جدا شد و با واسطه خطای برقی که سابق دولت های شوروی وجود داشت، خطای برقی 512 طرف آمدگی 513 تا 507 که با تاجیکستان پیوست میشد، توسط همین خطا ما الکتروانرژی جمهوری ترکمنستان رو سال 2007 و قسمان سال 2008 قبول کردیم.
در حالی که مقامات تاجیکستان کنار رفتن ازبکستان از سیستم شبکه واحد انرژی آسیای میانه را یک اقدام سیاسی می‌دانند، خال محمد عظیموف کارشناس انرژی بران است که این اقدام ازبکستان جز خود این کشور دیگر در شبکه‌های برق هیچ کشوری آسیای میانه مشکل ایجاد نمی‌کند. جناب عظیموف افزود
از سیستم یگانه انرژی برآمدن ازبکستان برای ما یگان ضرری نمی آورد، برعکس در سیستم یگانه آسیای مرکزی جای داشتن ازبکستان به نفع ازبکستان بود. چرا؟ در همون ساعتهایی که بیشتر برق استعمال می شود، در همین وقت از حساب استحصال برق در ایستگاه های برق آبی برق تامین کنی ازبکستان جریان میگیرد. بنابر همین از سیستم یگانه برآمدن برق رسانی آسیای مرکزی برآمدن ازبکستان یگان دیگر دولت های همسایه ضرری نمی آورد.
غلام الدین سیفی‌دینوف کارشناس دیگر انرژی خارج شدن ازبکستان از سیستم شبکه واحد آسیای میانه را به نفع تاجیکستان خواند. جناب سیفی‌دینوف سر و صداهای مقامات ازبکستان در باره خارج شدن از این سیستم را جز یک اقدام سیاسی به اساس و بار دیگر هشدار دادن از وجود خود در منطقه به عنوان یک کشور مخالف به برنامه‌های انرژی چیزی دیگر ندانست. به گفته جناب سیفی‌دینوف سیستم واحد انرژی آسیای میانه برابر استقلال کسب کردن این جمهوری ها از بین رفته بود. جناب سیفی‌دینوف افزود
اما وقتی که مستقل شد ازبکستان، ترکمنستان هم، قرقیزستان هم خودش به خودش مستقل گیساش در رژیم گس کار میکردن، در رژیم آبیاری که تاجیکستان هیچ کرده وی مناسبت ندارد.
به گفته جناب سیفی‌دینوف ازبکستان خوب میدونست که تاجیکستان خط بلند شدت 500 کیلوولتی شمال و جنوب را به استفاده میدهد و تاجیکستان از شبکه های برق ازبکستان بی‌نیاز خواهد شد و ازبکستان پیشدستی کرده اعلام داشت که از این سیستم واحد کنار خواهد رفت، در حالی که به مورد بهره برداری قرار گرفتن خط بلند شدت شمال و جنوب شبکه های برق تاجیکستان میتواند در رژیم مختار فعالیت کند. با علاوه مورد بهره برداری قرار گرفتن خط انتقال برق شمال و جنوب در پاسخ به این اقدام ازبکستان، تاجیکستان اعلام داشت که از این به بعد نیروگاه‌هایش نه در رژیم آبیاری بلکه در رژیم تولید نیروی برق فعالیت خواهد کرد. به همین دلیل است که مقامات شرکت سنگتوده یک گفتند که فعالیت سنگتوده یک را قطع نخواهند کرد، بلکه سر از دوم دکبر سال روان در رژیم محدودیت فعالیت میکنند. به گفته مقامات نیروگاه سنگتوده یک، این محدودیت به کارهای پروفیلاکتیکی در دو اگریگات نیروگاه بستگی دارد که با در نظر گرفتن وضع انرژی فعلی در تاجیکستان بستگی دارد. با وجود این مقامات شرکت سنگتوده یک از دوره به دوره پرداخت کردن قرض از سوی شرکت برق تاجیک ناراضی اند و تقاضا کردند که شرکت برق تاجیک 41 میلیون سومانی قرض باقی مانده را کاملا پرداخت کند. نیروگاه سنگتوده یک که با سرمایه روسیه ساخته شده است 670 مگاوات توانایی دارد و در حال حاضر در شبانه روز دو اگریگات این نیرو 5.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند و در صورت قطع فعالیت اگریگات سوم تولید نیروی برق در تاجیکستان از 5.4 میلیون کیلووات ساعت به 2.7 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز کم خواهد شد. این در حالی است که تاجیکستان همساله به کمبود برق روبرو است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخراج ازبکستان از سیستم یگانه انرژتیکی کشورهای آسیای میانه و پیامدهای احتمالی آن برای کشورهای منطقه
و عبدالقیم یک خبری نوی که حالا به دست ما رسید و رب دارد به کار شرکت برق تاجیک، این است که آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان امروز تعدادی از مسئولان بخش مالی برق تاجیک را با اتهام دزدی از بودجه شرکت بازداشت کرده است. هرچند مقامات از توضیح رسمی و کامل این خبر خودداری میکنند، منابع غیر رسمی خبر میدهند که کارمندان بازداشت شده برق تاجیک در سرقت بیش از 1 میلیون سومانی گناهکار دانسته میشوند. فعلا شماری دقیق افراد بازداشت شده نیز معلوم نیست.
و شنونده عزیز، اگر می خواهید سر این و هر موضوع دیگر اظهار اندیشه کنید، لطفاً به ایمیل ما نویسید tajik@rferl.org. انتظار نامه های شمایی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
ساعت در دوشنبه 7:15 شام است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. در شهر افین یونان شروع وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا افتتاح یافت که در آن دایر به مسائل امنیت منطقه‌ای و رفع خطرات امنیتی مورد بررسی قرار گرفت. در نشست شروع وزیران کارهای خارجی همراخان ظریفی وزیر امور خارجی تاجیکستان نیز سخنرانی کرد. همکارم ساجیده میرزا در حاشیه سخنرانی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با نماینده دائمی این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا نوردین شمسف صحبت آورد که حالا با هم میشنویم.
جناب سفیر، به نظر من مهمترین پیغام سخنرانی وزیر امور خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی در تاکید شفافیت تاجیکستان عاید بنیاد نیروگاه آبی و برقی راغون بود که بعضی کشورهای همسایه بنیاد آن را برای خود خطرزا عنوان کردند. میخواستم بگویید که این بند گزارش آقای ظریفی چگونه واکنش ها را به بار آورد؟
اجلاس سالانه وزیران کارهای خارجه سحه یک امکانیت است برای کل کشورهای اعضای این سازمان عاید تبادل نظر دایر به چالش های امنیتی که ما در منطقه داریم می باشد. البته با در نظر داشت منفعت های ملی کشور ما، وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ظریفی به طور مخصوص تغییر اقلیم چالش تهدید کننده اشاره کردند و از عاقبت های این چالش برای منطقه آسیای مرکزی و کشورهای آن سخنرانی کردند. در رابطه با این موضوع آقای ظریفی پیشنهاد کردند که همکاری های منطقوی در کشور در اطراف استفاده ذخیره های آبی و برقی آسیای مرکزی پرزور کرده شوند و تاجیکستان برای این چنین اقدام آماده است. در موضوع نیروگاه راغون باشد، جناب ظریفی اشاره کردند که این پروژه از پروژه های اولویتناک تاجیکستان به شمار می رود و تاجیکستان این پروژه را حتما به صورت شفاف و ضمن همکاری با کشورهای شریک، با سازمان های بین المللی و دیگر جانب های منفعت دار عملی خواهد کرد.
آقای سفیر، در هر صورت چی واکنشی را به بار آورد این سخنرانی وزیر خارجه آید به همین موضوع؟
ملاقات امروزه وزیران کارهای خارجی فردا به انجام می رسد و در انجام این ملاقات قرارها و اظهارات های بسیار مهم قبول خواهد گردید، از آن جمله در رابطه با چالش های امنیتی در فضای سازمان امنیت و همکاری در اروپا در آسیای مرکزی. از آن جمله ما انتظار رفتیم که مسئله هایی که وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ظریفی در سخنرانی خود برداشتند یا که قید کردند حتما انعکاس خود را در سند و حجت های خاتمه‌ای ملاقات وزیران کارهای خارجی انعکاس خود را پیدا خواهند کرد.
تشکر. جناب سفیر، به نظر شما ابتکار تاجیکستان در مورد اعلان سال دیپلماتیای آب تا کدام اندازه به بحث استفاده ذخیره آب در منطقه مساعدت خواهد کرد؟ آیا دوستان تاجیکستان در منطقه چقدرند که از این اقدام کشور پشتیبانی کنند؟
برخی از کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله قرقیزستان، ترکمنستان، علاقه صریحاً نقطه نظر خود را جهت استفاده ذخیره های آبی و برقی منطقه اظهار نمودند و البته تا اندازه چنین موضع گیری و موقع گیری این کشورها با منفعت های ملی ما سازگار است. طوری که میدونید ترکمنستان در سطح بسیار بلند چند پیش اظهار کرده بود که با در نظر داشت هزینه ای که تاجیکستان به ذمه خود دارد ضمن شده انشاءات آبی و برقی باید کشورهای پایانوب به نام پایانوب باید همین هزینه تاجیکستان را تعویض نمایند. همچنین طوری که میدونید قرغیزستان در این ردیف با ما هم فکر است. باید یک نکته را قید کنم که سال 2010 قزاقستان ریاست سازمان امنیت و همکاری را به عهده خواهد گرفت و ما امید داریم که بعد از برایاست شروع کردن این کشوری به ما همسایه و دوست در بررسی و حل و فصل مشکلات آب و برق در منطقه و در رفت بحث های موجوده تغییرات های مثبت به دست خواهند آمد.
طوری معلوم تاجیکستان از مینه های موجود در مرز خود با ازبکستان تشویش دارد، به این خاطر که تا حال صدها نفر شهروند بیگناه قربانی مینه ها شدند و معلوم نیست که این وحشت کی به انجام می رسد. آیا به نظر شما مراجعت آقای ظریفی به کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا می تواند به رفع این خطر مساعدت کند؟
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ضمن سخنرانی خود به این موضوع توجه مخصوص نمودند و این مشکلات را همچون یک چالش بسیار هم جدی برای امنیت منطقه آسیای مرکزی معرفی نمودند. قید کرده شد که از سال 1992 شروع کرده تا به امروز تقریبا 800 نفر شهروندان بیگناه از مینه ها آسیب دیدند. قسمت بیشتری آنها به هلاکت دچار شدند و دیگران جراحت برداشتند. زمین های زیاد از دایره استفاده دائمی بیرون رفتند و غیره. تاجیکستان عضو کنونسیه اوتاوا می باشد و ما عهده‌داری های مشخص داریم. 17-18 نوامبر سال 2009 در دوشنبه انجمن منطقوی در موضوع کمک به آسیای مرکزی در فعالیت ضد مینوی برپا گردید. وزیر کارهای خارجی همراهان ظریفی ضمن ارزیابی این مشکلات در برآمد خود از کشورهای منطقه دعوت کردند که همکاری در این سمت در این راستا ادامه داده شود و کشورهای منطقه باید در سمت تبدیل دادن آسیای مرکزی به یک منطقه آزاد از مینه ها باید سعی و تلاش نمایند.
آقای سفیر، به نظر شما همین دعوت های به مراتب تاجیکستان از جمله چندین دعوت وزیر خارجه تاجیکستان آقای ظریفی، به نظر شما همچون یک سفیری کشوری تاجیکستان در یکی از دولت های اروپایی که به واسطه مثلا هرگاه میشنوید سر و صداها در اطراف مینه های ازبکستان در مرز تاجیکستان و قرغیزستان بلند می شود، اما این مینه ها همیشه اونجا میماند یا خریطه گم می شود یا اصلا کاری در اون سمت انجام نمی شود، تا حال چندین دعوت ها به انجام رسیدن، به نظر شما همین دعوت ها اصلا کار میکنند یا نه؟ وضع تغییر داده میتونند یا نه؟
البته عین حال ما در اطراف چهارابینی هایی که در چهارچوبه سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت میگیرند فکرانی کرده استودیم. من با باوری کامل میتوانم ارزیابی نمایم که سازمان امنیت و همکاری در اروپا ضمن فعالیت برنامه خود در تاجیکستان به این موضوع در سال 2010 و سالهای منبعد اهمیت مخصوص خواهد داد و همچون یک سازمان منطقوی برومند در تأسیس مکالمه سازنده میان کشورهای آسیای مرکزی سهم باسزا خواهد گرفت.
تشکر. ما هم اظهار امیدواری میکنیم که بالاخره همین اذیت مردمی که مخصوصا در مرزهای تاجیکستان زندگی میکنند با ازبکستان به آخر برسد و مردم بتوانند مال خود را ببرند به اون زمین بچرند، بتوانند یک کشت کنند. واقعا دهشت است این چیز. خب سوال آخری من آقای سفیر، تروریسم و مواد مخدر از نکات دیگری است که وزیر خارجه در سخنرانی خود به آنها تاکید کرده است. معلوم است که تاجیکستان در تنهایی نمیتواند به این دو تهدید مقاومت کند. آیا در مورد مبارزه با این دو خطر پشتیبانی جامعه جهانی از تاجیکستان مؤثر است یا نه، تأثیر دارد یا نه؟
البته دارد. من باید خیال کنم که ضمن فعالیت برنامه‌ای سازمان نامبرده در سال 2010 تطبیق یک قطار لایحه ها و پروژه ها در تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. علاوه به این ضمن سندهای خاتمه‌ای ملاقات وزیران کارهای خارجی در شهر افینا هیئت تاجیکستان در همکاری با هیئت های کشورهای به ما نزدیک و دوست قرار مخصوص را تعیین نموده است که به همین موضوع بخشیده شده است و با قبول چنین قرار مساعدت بیشتر به کشور، به حکومت کشور در اداره سرحدات تاجیکستان در مسئله مبارزه علیه مخدرات کمک و اقدام های مشخص صورت خواهند گرفت و ما امید داریم که این سازمان یعنی سازمان امنیت و همکاری در سال 2010 در همکاری با سازمان های دیگری منطقه‌ای مثل سازمان ملل متحد، اتحاد اروپایی و غیره در این راستا کوشش به خرج خواهند داد.
تشکر زیاد به شما جناب سفیر تاجیکستان در استریا برای این صحبت خیلی جالب و مفصل. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
تشکر نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا نوردین شمسوف بود که درباره نشست شورای وزیران کارهای خارجی در آفین یونان صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.ozodi.org این سامانه اینترنتی رادیوی آزادی است که متن و صدا و عکس‌های فراوانی را در اونجا میتوانید پیدا کنید. ساعت در دوشنبه 7:25 دقیقه شام است و شنونده رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. امروز 1 دکمبر است. زمستان سر شد و یکی از مهمترین رویدادهایی که در 3 ماهی آینده قرار است به وقوع پیوندد انتخابات پارلمانی تاجیکستان می باشد. شنونده عزیز ما به خوبی می داند که رادیو آزادی تصمیم گرفته است در پیشروی انتخابات ماه فوریه 2010 سلسله گزارش های ویژه خود را تقدیم کند. این نوبت گزارش ما به نخستین انتخابات رقابتی در تاجیکستان مربوط می شود.
انتخابات ماه فوریه سال 1990 به پارلمان یا شورای عالی تاجیکستان که برای اولین بار در مجلس قانونگذار اشخاصی که عضویت حزب کمونیست را نداشتند حضور پیدا کردند. پارلمانی که هم افتخار اعلان استقلال تاجیکستان ولی هم آغاز جنگ داخلی را به نام خود رابطه داده است. اما با گذشت حدود 20 سال از آن تاریخ نظرها به نقش آن پارلمان چگونه است؟ پژوهش در این زمینه از همکارم رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
انتخابات پارلمانی تاجیکستان در 25 فوریه سال 1990 نخستین انتخابات رقابتی و پرشور مردم در تمام طول تاریخ انتخابات در تاجیکستان عنوان می شود. برای اولین بار در انتخابات شورای عالی تاجیکستان در آن سال در قطار اعضای حزب کمونیست مخالفین این حزب روشنفکران و ضیاییان و حتی چهره های مذهبی نامزد و برخی از آنها برنده نیز شدند. حیدرشاه اکبروف که در همان انتخابات پرشور شورای عالی پیروز شده بود میگوید آن مجلس نتیجه مبارزه چندین نسل مردم روشنفکر در تمام طول حکومت کمونیستی تاجیکستان بود و برای اولین بار از منبر آن شورای عالی مردم توسط نمایندگان منتخب خود حرف خود را اظهار کردند. انتخابات به این پارلمان است و باور خیلی از تحلیلگران آزادانه و همراه با درک مسئولیت معنوی مردم بود. حیدرشاه اکبروف که بعداً وزیر کشاورزی در حکومت تاجیکستان تعیین شد میگوید شورای عالی تاجیکستان دعوت 12 نظر به همه پارلمان های بعدی خود مستقل و صاحب استقلال عمل بود. حیدرشاه اکبروف میگوید
اون چی که مردم در همین انتخابات به دست آوردن باعث ارزش بود. این یک تحولاتی بود. در پارلمان یک گروه کوچکی آمدند که بار اول از منبر پارلمان آزادانه اندیشه می‌راندند. دیگر مثل اون پیشتر نبود که هر چی که از بالا بگویند همون خیلی قانون قبول شد. نه، اینطور نبود دیگر. پارلمانی بود که دیگر منصبدارا را تصدیق می‌کرد، می‌شناخت بعد شنخ نورا تذیخ میکنه که مسئولیت خود حکومت ملکه در نزد این پارلمان پیدا شده بود.
اما دولت عثمان که در عهد وکالت شورای عالی دعوت 12 معاون سروزیر تاجیکستان بود میگوید پارلمان سال 1990 یک مجلس منعکسگر اراده مردم نبود، زیرا آن در وضعیت فوق‌العاده انتخاب شده بود و همه گونه رژیم نظامی و فوق‌العاده حقوق و آزادی‌های مدنی را برای انتخابات محدود میکند. دولت عثمان معتقد است که اگر انتخابات فوریه سال 1990 بیشتر شفاف و آزاد دایر میشد امکان داشت که وکیلان کارآزموده‌تر وارد پارلمان شوند و از جنگ داخلی جلوگیری شود. آقای عثمان میگوید
انتخابات سال 1990 در شرایط وضعیت فوق‌العاده برگزار شد و این سبب گر شد که مثلا پارلمان 90% بیشترش از مثلا کمونیست های سابق که افکاری شخ شده داشتن از اونها انتخاب شود و همین چیز باعث شد که بحران سال 90-91 اون سری وقت برطرف نشد و بحران یعنی عمیق‌تر شد و به جنگ شهروندی آورد. شخصیت هایی که مثلا می توانستند کشور را در اون حالت از بحران بیرون برند، اگر اونها وارد می شدند یک توازن ایجاد می شد بین مثلا افکار کهنه و جدید، و طبیعی است که در کجایی که توازن است در اونجا بحران آسان حل می شود.
در همین حال عبدالله حبیبوف وکیل دیگری پارلمان وقت تاجیکستان که بعداً در نخستین پارلمان حرفه‌ای تاجیکستان نیز وکیل شد، باور دارد که پارلمان سالهای اول 90 پارلمانی در واقع کارآمده بود که در گذاشتن زمینه‌های حقوقی بنیاد دولت مستقل تاجیکستان نقش مهمی ایفا کرد. آقای حبیبوف گفت
اون آبرو اعتباری که بین مردم در پیدا کردن تنها از روی منم مهنت و مشقت و دل مردم یابی بود. حقوقهای پارلمان خیلی زیاد بودن، بعد واسه همه حقوقهای پارلمان گریسه پرداختن، برای این موازنت گم شد. حقوق برار اجرایه و سودی برابر قدرت نیستن حاضر. پارلمان خیلی ضعیف شد، برای این پرابلم هایی که پیدا میشن از روی امین است.
اما محمد سلام مخشولوف که رهبری دستگاه شورای عالی تاجیکستان را تا اجلاسیه 16 این شورا در خوجند بردوش داشت میگوید، نمیشود گفت که آن پارلمان پیشرفته تر از پارلمان های امروزی بود، بلکه آن زمان حکومت اجرایی وقت که خیلی ضعیف بود به این خاطر نقش پارلمان برجسته می نمود. آقای مخشولوف میگوید
پارلمانت ما این اکاس کننده وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان بود. همون وقت همون محلگرایی در پارلمان بود، همون نافهمی، همون کمسوادی، همون رسمیت پرستی همش در پارلمانت هم بود. یک مدل تاجیکستان بود از طریق نمایش پارلمانی و شخصی نبود همون وقتی راهبری را به دست بگیرد. اگر قدرت متمرکز میکرد یک شخص، او پارلمان از این بی‌هنرتر بود. تنها وضع همین خیلی شد که بی حاکمیتی که بود یگانه نهاد حکومت همون پارلمان بود و در نظر مردم مینماید که همون گویا که دموکراتیک‌تر بود نسبت به آغازی
پارلمان سالهای اول 90 شخصیت های برجسته ای را مثل اصلی‌الدین صاحب نظر، طاهر عبدالجبار و حاجی اکبر تورجانزاده به جامعه معرفی کرد. بازار صابر نیز وکیل همین دوره پارلمان تاجیکستان بود، اگرچه به معرفی نیاز نداشت و بعد یک سال از وکالت خود دست کشید. این دعوت پارلمان 6 رئیس پشتی هم داشت: قهار محکموف، قدردین اسانوف، رحمان نبیوف، سفرالی کنجایوف و اکبرشاه اسکندروف. تا زمانی که بالاخره در اجلاسه 16 این پارلمان در پاییز سال 1992 در خوجند امام علی رحمان بر ریاست آن نشست و 2 سال در این مقام ایفای وظیفه کرد و وقتی که به ریاست جمهوری رسید دیگر نقش پارلمان نیز کمرنگ و کمرنگ می شد. اما به هر حال این پارلمان 2 تضاد را در خود گنجانیده است: یکی افتخار اعلان استقلالیت تاجیکستان و دیگر اتهام که چی مخالفان و چی جانبداران دولت به او میزدند که جنگ داخلی را انگیزه داده است. فارسی را نیز از نام زبان دولتی تاجیکستان در قانون اساسی همین پارلمان حذف کرد که زیایان تاجیک همانا چون گوشواری اتهام آن را به گوش وکیلان آن دور مجلس آویختند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه رشته گزارش های رادیوی آزادی از سلسله گفتارهای ما با مناسبت انتخابات پارلمانی که قرار است تا 3 ماه دیگر برگزار شود. و حالا شنونده عزیز، دعوت میکنم یک ترانه زیبا از نازی کرامت الله بشنویم و بعد برنامه را ادامه دهیم. گزارش های جالبی رادیوی آزادی در پیش اند، با ما بمانید.
شب ها فقط هم صحبتی ما تا می شوم، دارم هوای دیدنت ای دوست بیسم، پیش از تبا خیالی تو ما تا می شوم،
مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. تشکر از همراهیتون شنونده عزیز. حالا ساعت در دوشنبه 7:34 دقیقه شام است و نخست یادرس می کنیم که سرخط اخباری ساعت از این قرار است. ایران میگوید قدرت‌های جهانی با نقشه آن در بابت بنیاد 10 کارگاه غنی‌سازی اوران واکنش زیاده روانه نشان داده اند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان این تصمیم تهران را شدیداً تنقید کردند.
سر از چهارشنبه 2 دکبر در کار نیروگاه سنگتوده یک محدودیت جاری می شود و از 4 اگریگت آن همگی یک تواش کار خواهد کرد. رهبریت نیروگاه گفته است با نظر داشت وضع مشکل تأمین نیروی برق در تاجیکستان، نیروگاه مذکور انتقال برق را موقتا قطع نخواهد کرد، آن گونه که قبلا هشدار داده بود که این کار را انجام می دهد.
رئیس جمهوری ترکیه نتایج رای دهی اخیر در سوئیسریا را که مردم با جانبداری منع بنیادی مناره در مسجدها آواز دادند گواهی رشد اسلام ستیزی در جهان غرب نامیده، گفت تطبیق این تصمیم حقوق و آزادی های اصلی انسان را پایمال می کند.
بر اثر بارش برف زیاد عقبه های ماشین گذری انزاب و خوبرآباد تاجیکستان که پایتخت کشور را با ولایت های سغد و بدخشان پیوند می کردند بسته شده اند.
و حالا توجه کنید به سرخطی مطالبی که در قسمت بعدی برنامه تقدیمتان خواهد شد. در تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر به اینترنت دسترسی داشتند، در حالی که در تمامی کشورهای آسیای مرکزی همگی 5 میلیون نفر کاربری اینترنت بوده اند.
در روز جهانی مبارزه با ویروس HIV شماری گرفتاران این بیماری در تاجیکستان قریب 2000 نفر حساب شده است.
و آرزوهای بزرگ یک کاریکاتوریست تاجیک که می خواهد تصویرهای طنز و مزی سیاسیش را به نمایش گذارد. ساعت در دوشنبه 7:37 دقیقه شام است و شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیمن از استودیوهای دوشنبه و پراگ می شنوید. گرداننده های برنامه من ناصر جان مامورزاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد استیم. و در ادامه برنامه با بررسی تحولات تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا رو میاریم به رویدادهای بین المللی. چند روزی اخیر دوبای
در سرخط خبرهای جهان قرار دارد و از اینجا گاه موج ترس و هراس و گاه نوید خوشحالی به چهار طرف پهن می شود. گویا برج مشهور دوبای به یک آنتن یا موج فراکن تبدیل یافته است. آیا حالا می شود گفته که چه خبرهایی از این برج به جهان پهن می گردد؟
بله عبدالقیوم، خبری شرکت دولتی دوبای ورلد که پنجشنبه گذشته از قرض دهندگانش و سهامانش خواهش کرد پول خود را در حال حاضر طلب نکنند، صدها هزار سرمایه گذار و صاحب کار را به اضطراب افکند. یعنی پیام این بود که پول نیست که بازگردانیده شود، به جای پول فقط وثیقه های قرض باقی ماندند، آن هم به مبلغ 59 میلیارد دلار. گذشته از این اعلان حکومت دوبای که گفت خود را مسئول قرض های شرکت دولتی دوبای ورلد نمی شمارد، این ترس و هراس را به آسمان ها رساند.
و در واقع ترس و هراس سبب شد که قرب چند نوع پول در بسیاری از کشورهای جهان پایین آمد، همچنین نرخ نفت در بازار جهانی و مانند اینها.
درست، یک حالت استراری به میان آمد که حالا چی می شود؟ بحران مالیوی جهان از نو سر می شود و یا راهی حل به دست می آید؟ آخرین خبر کمی آرام کننده است. حکومت دوبای قدمی به عقب نشست و گفت به شرکت دوبای ورلد پولی ایلوگی خواهد داد. در این بین خود شرکت نیز قدمی گذاشت که یک اندازه هوا را برای سرمایه گذاران و صاحب کاران سبکتر کرد. در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
شرکت دولتی دوبای ورلد اعلان کرد که الکای در مسئله تغییر شرایط بدهکاری های خود با قرض دهندگانش گفتشونی دارد و احتمال می رود بازگردان نیمی 59 میلیارد دلار قرض آن به تاخیر گذاشته شود. وضع بحرانی زمانی به میان آمد که وقت پرداخت اکثر کل وام های شرکت رسیده است، ولی آن عملا پول ندارد این قرض ها یا بهره های آن را بدهد. اما رضایت وام دهندگان به تغییر زمان پرداخت 26 میلیارد دلار قرض شدت را کاهش داد و دلیل این است که شرکت وضع را زیر نظارت داشته خواهد توانست که از آن بیرون شود. اما ترس و هراسی که از این وضع بحرانی به میان آمد به سبب نبود، زیرا بسیاری ها از حال و هوای آن بوی بحرانی را شنیدند که در نیویورک سر شده ده ها بانک و شرکت بزرگ را از بین برد. اینان شبیه نیویورک، بحران دبی از فروپاشی بازار مسکن در این کشور آغاز گرفت. بر اثر آن نرخ منزل در دبی در چند ماه اخیر بیش از 40% پایین آمد. نخستین نشانه های بحرانی سرمایه گذاران قوی را از بازار دبی دل سرد کرد و آن به یک مرکز نوی ناآرامی مالیوی تبدیل یافته سرمایه از اینجا به فرار شروع نمود. در چنین پس منظر صدا دادن اعلامیه یکم شرکت دولتی دبی وارد، یعنی درخواست از سرمایه گذاران به نگرفتن سرمایه های خود، بازارهای سهام را در سراسر جهان تکان داد. حالا پس از اعلامیه دوم شرکت درباره احتمال قوی تأخیر در پرداخت 26 میلیارد دلار وامهایش وضع آرام‌تر شده است. اما کارشناسان افق مالیوی جهان را همانا پر ابر تصویر میکنند و میگویند احتمال رعد و برق و سیل و طوفان هنوز خیلی زیاد است. زیرا به صورت عموم امسال و سال آینده وقتی بازگردان 200 میلیارد دلار وام شرکت های بزرگ فرا میرسد. آینده شناس مالیوی در شرکت سرمایه‌گذاری VTB Capital در لندن نیل مکینون میگوید جهان هنوز از ورطه بیرون نشده است. در چنین حالت کناره‌جویی حکومت دبی از وضع شرکت دولتیش اثر تلخی باقی گذاشت.
به اعتمادی به حکومت ها بازارهای پول را به استراب می آرد. کمک های عظیمی حکومت ها به بانک ها باعث کمبودی بودجه و شکست تناسب قرض و درآمد های ملی شده است. ترسی بازارهای سهمیه از فروپاشی خیلی زیاد است. مشکلی که در دبی پیش آمد تنها یک گوشه مشکل کلی است، یعنی توانایی پرداخت بهره های قرض.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد از این 200 میلیارد قرض جهانی نیمش به شرکت های روسیه و امارات متحده عرب راست می آید. از این لحاظ کارشناسان آنها و همچنین یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر اروپایی را مرکزهای آینده وضع بحرانی نامیده اند.
شنوندگان عزیز، اکنون طبق وعده برمیگردیم به بررسی تحولات تاجیکستان. یک سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان میگوید تعداد کاربران اینترنت در این کشور با سرعت افزایش یافته و از 1 میلیون نفر هم بیشتر شده است. بنیاد مستقل تشبث شهروندی اینترنت در تاجیکستان گفت کاربران در کشور به شرافت شرکت‌های ارائه خدمات تلفنی همراه زیاد شده است، اما با وجود وسعت گرفتن استفاده از اینترنت در تاجیکستان به این شبکه مهم به حیث ابزار برای رشد اقتصاد و دیگر بخش‌های اجتماعی نظر نمی‌کردند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
محمدی عبادالله، مدیر بنیاد مستقل تشبث شهروندی اینترنت، بر رادیو آزادی گفت بنا به حساب‌های تخمینی در تاجیکستان بیشتر از 7 میلیون نفری حالا تقریباً 1 میلیون و 200 هزار نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. محمدی عبادالله آمارهای مختلف از جمله آمار یک سازمان بین‌المللی را که تعداد کاربران اینترنت در تاجیکستان را بیشتر از 8% گفته است نادرست خواند و گفت
تخمیناً این رقم باید که قریب 2 مرتبه زیاد باشد. در این آمار آورده شده است که 8.2% تاجیکستان از اینترنت استفاده میکنند، لیکن به فکر ما این باید که از 12-16% باشد.
محمدی عبادالله افسود آمار دایر به کاربران اینترنت در تاجیکستان را هنوز هم با اصول کهنه تهیه میکنند و از این جهت آمار گاه بیانگر واقعیت بودن نمیتواند و چنین دلیل آورد.
اگر مثلا در دانشگاه ها گیریم که یک شرطنامه همچون یک استفاده برنده به حساب رود، در اونجا ما میدونیم که هزارها نفر دانشجویان و معلمان از اینترنت استفاده میبرند. یا اینکه مثال دیگر گیریم، امروز خریدن کامپیوتر و پیوست کردن اون به شبکه اینترنت در خانه نه برای همه دسترس است و بنابراین مردم توسط تلفن های موبایلی از اینترنت استفاده میبرند که این رو هم با امور ایلوه کردن نکردن نمیدونیم.
بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان با گفته مقامات رسمی تلفن های همراه دارند، ولی البته نه همه آنها مایلند از اینترنتی که با نرخ بالا پیشنهاد می شود استفاده برند. دیگر اینکه هنوز هم آگاهی از این شبکه جهانی در میان مردم به حدی کافی نیست. محمدی بودلوف افسود با وجود آن که تعداد کاربران اینترنت در تاجیکستان می افزاید اما عمدتاً شهرها هستند که به قول از این نعمت بهره می برند. ناحیه های دوردست تاجیکستان مثل خودشان از اینترنت هنوز دورترند. اگرچه این عنکبوت جهانی به سمت آن ناحیه ها هم حرکت دارد.
اگر از جهت هوسمندی گیریم علاقه هوسمندی نسبت به پیشتر بیشتر است. با استفاده اینترنت قسم تکنیکی هم بیشتر دسترسی به اینترنت دارند، یعنی که جهت تکنیکی نیز این مسئله خوبتر براه مونده شده است. لیکن در اینجا یک سوال دیگر به میان می آید که نرخ و امکانیت استفاده بردن، یعنی که با نرخ ارزان
و نرخ یک ساعت استفاده از اینترنت در شهرهای تاجیکستان اگر دو سومانی کمتر از نیم دلار را تشکیل دهد، در ناحیه ها که اهالی کم بزاعت در آنها بیشتر است قیمت اینترنت به سه سومانی یا بیشتر از 60 سنت می رسد. طبیعی است که با وجودی داشتن میل و هوسمندی ساکن ناحیه پولی مواد غذایی یک روزه خود را صرف اینترنت نخواهد کرد. به اندیشه محمدی بودلوف در تاجیکستان اهمیت اینترنت را به حیث یک ابزاری مهم برای رشد اقتصادیات و بخش‌های دیگر جامعه درک کردند و از این رو نه تنها سازمان‌های غیر حکومتی بلکه شرکت‌های خصوصی و اداره‌های دولتی تلاش دارند تا آگاهی از اینترنت را بالا برده و مردم را به استفاده البته مفید و مؤثر اینترنت تشویق کنند.
به بیش از 1 میلیون نفر رسیدن شماری کاربران اینترنت در تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو می شنوید. عبدالقیوم 1 دکمبر بغیر از آنکه روز اول فصل زمستان و سنه مثلا خارجشوی ازبکستان از سیستم یگانه برق آسیای مرکزی است، اینچنین در این روز همسالا روز جهانی مبارزه با بیماری HIV یا سپید را قید میکنند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت فعلا در قلمرو اروپای شرقی و آسیای مرکزی 1.5 میلیون نفر با ویروس HIV به سر میبرند. تنها در 8 سالی اخیر شماری گرفتاران این بیماری 600 هزار نفر افزوده است، اما در سراسر جهان بیش از 33 میلیون نفر گرفتاری سپید بودند. اما عبدالقیوم در تاجیکستان شماری افرادی آلوده به این ویروس چقدر است و آیا وابسته به روز جهانی مبارزه با سپید یکان همایش یا چاره‌بینی دایر شد؟
ناصر جان، در تاجیکستان 1740 گرفتار رسمی به ویچ سپید ثبت نام شده است. از این شمار 1388 نفرشان مرد و 352 نفرشان زنها بوده اند. مثلا در منطقه کولاب ولایت ختلان بیشتری افرادی که به مریضی نارسایی مسونت بدن مواجه شده اند نفران نشعمند هستند. طبیبان مرکزی مبارزه با بیماری سپید در این منطقه از آن اظهار نگرانی میکنند که این بیماران در تداوی و تبابت خود تلاش نمی کنند و گذشته از این برخی از آنها با این وجود که از این بیماری رنج می برند بیماری خود را پنهان می دارند. بر پایه معلومات مرکزی مبارزه با بیماری سپید شهر کولاب در حال حاضر 217 نفر مبتلا به این بیماری به قید گرفته شده است، اما گفته می شود شماری واقعی این بیماران 10 مرتبه بیشتر است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار رادیو آزادی مؤمن احمدی از شهر کولاب.
اکثری نشعمندان گرفتار به بیماری ویچ سپید در منطقه کلوب به قویده های تبابت رعایت نمی کنند. این هم در حال است که به گفته طاهر تومانوف دیرکتور مرکز مبارزه علیه بیماری ویچ سپید یا خود نارسایی مسونیت بدن 60% گرفتاران این بیماری در منطقه نشعمندان می باشند. جناب طاهروف می گوید در صورت پیوسته استعمال نکردن داروواری ها ویروس در بدن بیمار با سرعت انکشاف یافته باعث بزودی به هلاکت رسانیدن او میگردد. و افزود با وجود کارهای فهماندهی نشعمندان به این بیماری سرایت یافته از استعمال منتظم داروواری ها خودداری میکنند.
هنگام قبول کردن ما همه وقت میگیم که دارو را در وقت معین قبول کردن و باید که ما چی نکنیم، تنفس نکنیم. برای چی؟ برای اون که کمبینیت دارویی که در جمهوری وارد میشود زیاد هم نیست. اختون هم میدونه که ای دورو هم نهایت قیمت هم وقتی که یک بور دو بور که دورو که پریویف شید ما علاقه کمبینس دودن نمیتونیم اودن میتوند که ویروسی که در بدن یمو هسته چی شود اون توبی که همین دورو باشه ما فهمونده بود دادیم که اگر دو فی دیگر که خطا کنن علاقه ما دیگر کمبینس دوروی نداریم که باید توبت کنن.
در همین حال بحریدین سنگی مدف یک کارشناسی محلی میگوید اگر با امور گرفتاران این بیماری نظر کنیم اکثری آنها نشعمندانن که هنگامی تشخیص کردن بیماری آنها معلوم شده است. جناب سنگی مدف میگوید هنوز شعور مردم به آن حد نرسیده است که اختیاران خون خود را تشخیص کنند.
موافق عقیده اعتراف شده سازمان بین المللی تندرستی اگر ما شماره دقیق گرفتاران این بیماری رو معین کردن خواهیم باید عددهای رسمی رو بعدا ضرب زنیم، یعنی در جای اگر رسما 10 نفر گرفتاران این بیماری به قید گرفته شده باشد آنگاه ما باید خلاصه کنیم که اینجا 100 نفر گرفتاران بیماری است، زیرا امروز اکثر گرفتاران این بیماری خود را آشکار نمی کنند.
فعلا مرکز مبارزه علیه ویچ سپید در منطقه کلوب 207 نفر گرفتاران این بیماری را به قید گرفته است و طی 10 ماه اخیر 9 تن از گرفتاران این بیماری هلاک شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
نگرانی طبیبان از افزایش گرفتاری بیماری نارسایی مسونیتی بدن در کلوب به اطلاع رئیست بهداشتی ولایت ختلان تنها در سال جاری 82 نفر به ویروس نارسایی مسونیتی بدن گرفتار شدند. شماره عمومی مبتلایان سپید در ختلان بیش از 350 نفر بود، اکثری آنها جوانان نشعمند و مهاجران کاری بودند. مقامات بهداشتی میگویند در راه جلوگیری از خروج این بیماری کاری تنها مؤسسه های طبی کافی نیست، بلکه تمام نهادها با شمول وزارت کارهای داخلی، وزارت معارف و حکومت های محلی به کاری مبارزه با بیماری سپید جلب شوند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. شنونده عزیز، آنگونه که در ابتدای مجله شامگاهی گفتیم، امروز یک رسام کاریکاتوریست ماهر تاجیک خیرالله دولتف مهمانی برنامه است. آقای دولتف از کاریکاتوریست های کم شماری تاجیکستان است که در اثرهای طنزآمیزش سیمای منصب پرستان و رشوه‌خوران را تصویر کرده، همچنین مشکلات داغ جامعه را از راه حجب بازگو میکند. در یک صحبتی که با خیرالله دولتف داشتم، نخست از وی پرسیدم که در این شب و روز با چی کار مشغول است. وی گفت که در یک آزمون بین المللی کاریکاتوریست ها شرکت میکند و با آزمون تصویرهای طنزآمیزی را در موضوع های بحران مالیوی ارسال کرده است.
وای موضوع بود تا یکم سپتامبر اعلام بود اینترنت قطی. ما کاشدم یا شش دانه روی کدوم
چه خل تصویر رو داشت؟
در برای سالا رئیس شتگه کتی باش میده که شیف کریزیس ایدیوت نگه سکردیت منیه نیتو برای میسول هم خیلی هر نمود بودن پنج شش تا شش دانه بود روی کده گریم ولی تلیفون صدومه دیه که ویزوان اپانه نخوزیتن زونی کریزیس ها بعد تگه بود که خود چه کشو کشد او یک کینو بود مای سمیتی پرشو وینی کلاو کابر کنی ها وقتا همیزا اوزه ایچی نداره تا یک مایکه در چه کشو کشده در دیول نویشته چیلک شکردی که مای سمیتی پرشو وینی کریزیست
بله موضوع خیلی جالب است. شما گفته در نقشه دارید که یک محفل نوی حجوینگاروی خطلان زمین تشکیل کنید.
در نیت هست از اگر نو یا کسی کسی همیتا حواسمان اومده و رفتیشن ما میگم که خیلی جمع شکرم اکنیشن بعدی سول نواره تو سول نواره دیگر جمعی نمیشه ولی خدمت چکنیم شما بتیم
درست، چون که وقتهای اخیر مثلا حجویه من ساتیر در ادبیات تاجیک خیلی کم به مشاهده میرسد و به گفته بسیاری از منقدان صحه ادبیات این ژانر مرده ایستاده است به اصطلاح.
برای که تو همین سالای برهمخوری شوروی را من در دوره خود میدونی خواهی خورپشتک یک چیزم یراخی سیاسی وزمین بزرگ یعنی سختار دولتی بود. یک فلیتون اگر اگر اون کسا می نوشتی وای حیات ردود کردگی بود. الان که تفسیشو سر میشتی الان کفتکوش میکردن
ای بسیار وای همه خوابشت نمایندش بیه میرفت اونجا لرزش میگه که انا اوز میکو ای نرو نکندرول او بخیز ای وزمین بود
حاضر تاثیرش نیست
حاضر تاثیر ریستری اوبونا هسته در چی فیر هسته در ریستری که اوبونایی که من روی خط میکنم کارخونه باید اوبونا شن خوابشتر نیست حتی در شبوه فرهنگ نیست که باید بیوسته ایچی اداره بود وزارت فرهنگ های ایجا همه حجبه ها ایجا سرودوی حجبه ایجا سحنچه های حجبه که برای تیار کردن چیزی تا پا تیار هایی که اهمیت نمیتیم این تو ای بلا یکان کازو نعمتی های مردم رو عدد کرده گید نمیکن
شاید همون مبلغی اوبونا بسیار گران باشد که مردم
رو بنام 11 سوم برای یک سال همگی 11 سومون
کمتر از 3 دولار
خور بور میبرویم کوارتال نی همون دوانیم سومی های همون یک سومی دیگه برای حق خدمتی پشت های او وزنی نیست 11 سوم چیه 11 سوم دارد نیم کیلو گوشت نیست دارد
تشکر از خیرالله دولتوف کاریکاتوریست توجیکی از جمله در باره مشکلات چاپی یگانه مجله حجوی زمان آوازدار خورپشتک صحبت میکرد و شنوندگان عزیز و ارجمند با این مطلب میرسیم به پایان ساعت اولی مجله شمگاهی
ساعت دومی برنامه با نشر اخباری تازه مجله های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا ادامه میکند من ناصر جان مامورزاده و همکارم عبدالقیوم قیومزاد با شما خداحافظی نمیکنیم چون پس از یک ساعت دیگر خدمت شما برمیگردیم با رادیوی آزادی بمانید
شاد و دیر پایی